سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 19 مرداد 1400 با 44مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش در خدمتون هستم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. جناب آقای میلاد نصرتی همکار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره که در همینجا از تمامی بزرگوارانی که در تهیه و تولید برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همراهان گرامی، همونطور که مستظر هستید هر سال در مرداد ما مواجه میشیم با اعلام نتایج کنکور سراسری، کنکوری که معمولاً اواخر خرداد و اوایل تیر هر سال برگزار میشه. غیر از سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا که با 2 ماه تأخیر برگزار شد، امسال کنکور سراسری در روزهای 9 تا 12 تیر ماه برگزار شد و مطابق هر سال و رویه هر سال نتایج کنکور امسال هم در 10 مرداد اعلام شد و تعداد زیادی از افراد نابینا و کمبینا موفق به کسب رتبه‌های برتر کنکور شدند. رتبه 129 خانم هانیه همایونی از شیراز، رتبه 177 آقای محمد جواد علمدار نابینا رشته انسانی از یزد، رتبه 280 خانم فاطمه نجار نوبری نابینا رشته انسانی از تهران، رتبه 310 زبان انگلیسی و 900 علوم انسانی آقای سجاد مرادی حقیقت نابینا از ورامین، رتبه 428 علوم انسانی نیمه بینا خانم مهلا شیر محمدی از تایباد، رتبه 809 علوم انسانی خانم انسیه سادات رضوی نابینا رشته انسانی از یزد و رتبه 849 هنر نیمه بینا آقای محمد مهدی بزرگیانی از اصفهان. افراد نابینایی بودند که ما اطلاع داریم که رتبه‌های برتر کنکور یعنی زیر 1000 شدن. حالا قطعا ممکنه که افراد نابینا و نیمه بینای دیگه هم باشن که رتبه‌های برتر کنکور شدن و ما ازشون اطلاع نداریم، ولی این نفراتی که من عرض کردم خدمتون کسانی هستن که رتبه های زیر 1000 کنکور 3400 در رشته های زبان انگلیسی، هنر و عمدتاً علوم انسانی شدن. امروز در برنامه آوای تلاش تا این خبر گرم و داغ هستش در خدمت یکی از این رتبه های برتر هستیم، خانم فاطمه نجار نوبری رتبه 280 کنکور انسانی از شهر تهران. توجه به اینکه نتایج کنکور سراسری چند روزی اعلام شده و درخشش دانش آموزان نابینا و کمبینا در محافل علمی و آموزشی پیچیده، ما نیز امروز در برنامه آوای تلاش در خدمت یکی از این رتبه‌های برتر هستیم. تا زمانی که شیرینی و حلاوت این رتبه برقرار هست، گفتگو خواهیم کرد با خانم فاطمه نجار نوبری، رتبه 280 کنکور انسانی از شهر تهران. خانم نوبری، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. ازتون سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و در ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
سلام، من فاطمه نجار نوبری هستم، 18 ساله، از استان تهران.
خیلی خوش اومدید خانم نوبری و ممنون که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید و به عنوان یکی از رتبه‌های برتر کنکور سال 1400 ما در خدمت شما هستیم. فردی که در واقع میشه گفت چند روزیه خبر خوشحالی رتبه برتر کنکور شما به خودتون و خانوادتون رسیده و امیدوارم که لذت این خوشحالی همچنان ادامه پیدا کنه و شما را در مدارج و مراحل بالای تحصیل ارشد و دکترا ببینیم. خانم نوبری، اولین که به ما بگید شما نابینای مطلق هستید یا نیمه بینا؟
نه، من کمبینای شدید هستم.
یعنی شما میتونید کتاب بخونید یا نه از بریل و فایل های صوتی استفاده میکنید؟
نه، من خط بریل و بلد نیستم، از فایل های صوتی استفاده میکنم. دیدم در حدی نیست که بتونم کتاب بخونم. یه دستگاه بینایی دارم که به خاطر اینکه خیلی چشم من ضعیف‌تر شده، استفاده از اون دستگاه هم خیلی برام سخت شده.
در واقع شما به نوعی از متد و منابعی استفاده میکنید که بچهای نابینا استفاده میکنن، همون فایل های صوتی و در واقع حالا بریل که بلد نیستیم، ولی بیشتر تکیهتون روی فایل های صوتیه و با قدرت بینایی خودتون چندان نمیتونید مطالعه کنین، درسته؟
بله.
شما از ابتدا بیناییتون همین مقدار ثابت بوده یا در طی زمان تغییر کرده؟
نه، من تا سن 6 سالگی بیناییم کامل بود، یعنی هیچ مشکلی نداشتم، ولی 6 سالم که بود، یعنی موقعی که قرار شد برم مدرسه، بیناییم یهو خیلی ناگهانی چشم ضعیف شد، دیگه تشخیص رنگ نداشتم، نمیتونستم چهره ها رو درست تشخیص بدم، خیلی سخت شد، یعنی واقعا خیلی شوق و ذوق داشتم برای اینکه زودتر مدرسه برم، ولی خب یه سری مشکلات پیش اومد. اصلا وقتی برای بینایی سنجی رفتیم نمیتونستم درست اون نشونه هایی که بهم نشون میدادن، اون جهت هایی که بهم نشون میدادن و تشخیص بدم و خیلی کم شد، یعنی به تدریج از کلاس اول دیدم خیلی کم شد، الان دیگه میتونم تقریبا بگم به صفر رسیده، یعنی فقط در حد تشخیص نور و سایه است الان دیده من.
خب خانم نوبری، یعنی شما تا سن 6 سالگی شما خودتون تصورتون برای اینه که بیناییتون کامل بوده یا نه شاید چون بینایی سنجی نرفته بودین از همون ابتدا و در بعد به تولد این مشکل بینایی رو شاید داشتید؟
نه، من تا سن 6 سالگی بیناییم کامل بوده، چون هر سال چک می شدم، یعنی
آها چک می شدیم هر سال.
بله.
خب سن 6 سالگی سن ورود به مدرسه بود، وقتی که متوجه شدی که مشکل بینایی داری برای ثبت نام در مدرسه چیکار کردی؟
من برای ثبت نام توی هر مدرسه‌ای که می رفتم به هم اجازه نمی دادن، یعنی تا مدیر اون مدارس می فهمیدن که من چشم ضعیفه زمان ثبت نام نمی کردن، تا اینکه ما رفتیم اصفهان و اونجا توی مدرسه نگاه نو یه مدیر خیلی خوب داشتم، خانم بازرگان. وقتی که بهشون مشکل بیناییمو گفتم، اصلا به خاطر این مشکل بینایی که داشتم هیچ محدودیتی هیچ شرطی نذاشتن، که چون که چشم ضعیفه نمیتونم توی مدرسه درس بخونم، خیلی راحت منو ثبت نام کردن و با رفتار خوبشون، با کاری که انجام دادن به هم ثابت کردن که توانایی فقط توی دیدن نیست، آدم حتی اگه چیزی هم نبینه میتونه یه آدم خیلی توانا باشه.
خانم نوبری، فقط به خاطر ادامه تحصیل مجبور شدید برید اصفهان یا نه کلا تصمیم خانواده بر این بود که مهاجرت کنین به اصفهان؟
نه، من به خاطر کار پدرم مجبور شدیم که چند سالی مدتی اصفهان باشیم، بعد دوباره برگشتیم تهران.
خیلی عالی. پس شما دوران دبستان رو در اصفهان ثبت نام کردین، چند سال اونجا درس خوندین؟
دوران پیش دبستانی و 6 سال دبستان.
مدارس استثنایی بود یا عادی؟
نه، مدارس عادی، مدرسه غیر انتفاعی بود.
خب شما اونجا پایتخت رو میتونستی ببینی؟
من نه، به معلما میگفتم، معلما برام چیزایی که روی تابلو مینوشتن و میخوندن، یعنی همزمان با این که مینوشتن مطالب رو میخوندن که من بتونم گوششون بدم.
خب اونجا راهنماییت نمیکردن که بری مدارس استثنایی خط بریل رو یاد بگیری؟
اونجا نه، چون میگم مدیری که داشتیم خیلی به هم کمک میکرد. یعنی مثلا ما توی اون مدرسه که بودیم برامون کلاسای فوق برنامه که میذاشتن مثلا رباتیک بود، موسیقی بود، کلاس خیاطی بود، به هم یاد میدادم. اما اینکه نمیتونم ببینم ولی چطور این کارا رو انجام بدم، میگم یعنی خیلی برام آسون بود، مثلا هیچ سختی نداشتم توی اون مدرسه که بودم. خودشون خیلی کمکم میکردن و به هم یاد میدادن.
شما دوران دبستان رو در اصفهان تحصیل کردی و ظاهراً تجربه شیرینی هم بوده، با توجه به رفتار و روابط مثبتی که در اون مدرسه حاکم بوده، اعتمادی که به توانمندی شما مدیر مدرسه داشته خانم بازرگان، و به ظاهر دوران موفقی رو در اصفهان سپری کردی. متوسطه اول رو برگشتی تهران دیگه، درسته؟
بله.
خب اینو در چه مدرسه درس خوندی؟
من متوسطه اولم رو توی مدرسه جمهوری درس خوندم که یه مدرسه دولتی بود.
موقع ثبت نام باز هم بهت گیر میدادن یا نه با آغوش باز پذیرفتن؟
نه، من موقع ثبت نام اول نگفتیم که من چشم ضعیفه، ولی به محض اینکه مدیر مدرسه متوجه شد که من چشم ضعیفه، میخواستن منو از اخراج بکنم، ولی مامانم ازشون خواهش کرد که به هم یک هفته یک ماه فرصت بدن که من خودمو بهشون ثابت بکنم، و بعد از یک ماه متوجه شدن که نه، اشتباه میکردن، من میتونم درس بخونم و مثل بچه دیگه موفق باشم.
کل 3 سالتو در همین مدرسه بودیم؟
بله.
در مدرسه وضعیت درسی چجوری بود؟ در کلاس و در مدرسه پیش میومد که جزو نفرات برتر مدرسه یا کلاس قرار بگیریم؟
ما توی اونجا هر پایه تقریبا میشه گفت 5 تا کلاس هفتم بود که هر کلاس حدود 35-36 نفر بود. من هم ترم اول هم ترم دوم، چه پایه هفتم چه هشتم و نهم، جزو نفرات برتر، یعنی همیشه رتبه اول کلاسمون بودم. همیشه معدلم 20 بود، معدل سال هفتم هم 20 بود، هشتم 19 و 98، نهم 20 دوباره.
آفرین آفرین. پس این رتبه 280ی که در کنکور 400 کسب کردی اتفاقی نیست، مدیون سالها تلاش و زحمت. یعنی شما از همون پایه و از همون ابتدای دوران تحصیل دانش آموز درس خونی بودی، معدل برتر بودی و امسال نتیجه زحماتتو گرفتی. خیلی از دانش آموزان تصور میکنن که رتبه برتر کنکور شدن در همون سال کنکور اتفاق میفته، در حالی که اینطور نیست. دانش آموزانی که رتبه برتر میشن معمولا افرادی هستند که از خیلی سالها قبل سخت کوش و با انگیزه بودن و وضعیت درسیشون مطلوب و خوب بوده و در سال کنکور تونستن نتیجهشو بگیرن. البته این صحبت به این معنا نیست که افرادی که مثلا پایه‌های 10، 11، یا 8، 9 ضعیف بوده دیگه نتونه در کنکور موفق بشن. اینها هم میتونه در کنکور موفق بشن، ولی قطعاً کار دشوارتر و سختری دارن. ولی شما ظاهراً از اون تیپ دانش آموزانی هستید که از همون ابتدای تحصیل و دوران درس خوندنتون در دبستان و متوسطه اول جزو برترها بودید، و با وجود اینکه مشکل بینایی داشتید و مدرسه در ابتدا حاضر به ثبت نام شما نبوده و حتی میخواسته که پرونده رو به شما تحویل بده و از اون مدرسه برید، ولی با یک هفته فرصتی که به شما دادند تونستید در دوران متوسطه اول همیشه شاگرد اول کلاس باشید. برای ثبت نام در متوسطه دوم که دیگه با تغییر مدرسه مواجه می شدید و باید به مدرسه دیگه می رفتید، اینجا چطور شد شرایطتون؟ آیا مدارس شما را راحت ثبت نام کردن یا نه مجبور شدید که به مدرسه نرجس برید؟
من سال دهم هم تو مدرسه نرجس بودم، یعنی هیچ مدرسه دیگه برای ثبت نام نرفته بودم قبلش، همون نرجس اولین جایی بود که رفتم.
برای پایه 11امتون چطور شد؟ اصلا از تجارب تحصیل در مدرسه نرجس به ما بگید، چه شکلیش بود اونجا؟
توی مدرسه نرجس من چون تا کلاس نهم، یعنی از پیش دبستان تا کلاس نهم، هیچ کدوم از بچه‌هایی که مشکل بینایی داشتن رو ندیده بودم، یعنی شاید خودم تنها آدمی بودم که این مشکل رو داشتم. ولی وقتی وارد اون مدرسه شدم دیدم که نه، خیلی های دیگه هم هستن که مثل منن، حتی شاید هم بدتر از منم، خیلی ها هستن که نابینای مطلق بودن و خیلی موفقن، خودشون میتونستن راه برن، خودشون میتونستن بخونن. خیلی دیدم نسبت به، هم میگم کتابای صوتی عوض شد، هم نسبت به یاد گرفتن خط بریل و هم نسبت به عصا زدن که آدم بتونه خودش تنهایی راه بره.
خانم نوبری، مواجه شدن با همچین محیطی و وارد شدن در همچین فضایی برای اولین بار، چون شما ظاهرا تا پایان پایه نهم همونطوری که خودتون اشاره کردین با افراد نابینا یا افرادی که کلا مشکل بینایی داشته باشن در ارتباط نبودی، از پایه دهم به یک بار وارد فضایی شدی که جمع کثیری از دانش آموزان و معلمان و دبیران و کادر آموزشی با آسیب بینایی اونجا هستن. این مسئله روی روحیه شما تأثیر مثبت گذاشت یا منفی؟
نه، تأثیر خیلی مثبتی گذاشت، به خاطر اینکه فهمیدم که میتونم که یه آدم موفق باشم با وجود اینکه مشکل بینایی دارم.
یعنی شما وقتی که وارد فضای شدید افرادی دیدید مثل خودتون هم نوع هستند، این مسئله تا حدودی به شما آرامش داد که بله، افراد دیگری هم مثل من هستند، حتی افرادی شرایطی بدتر از من، و اونجا افرادی رو دیدید که موفق هستن و شما هم به این نتیجه رسیدین که شما هم میتونید موفق باشین، درسته؟
بله.
خیلی عالیه. خب پایه 11 هم همون مدرسه نرجس موندین یا نه تغییر مدرسه دادین؟
نه، پایه 11 هم من مدرسه سرای دانش رفتم و من بورسیه مدرسه سرای دانش شدم.
تجربه در اون مدرسه به چه شکلی بود؟
توی اون مدرسه رقابت خیلی زیاد بود. من کلن فضای رقابتی مدرسه رو خیلی دوست دارم. رقبایی داشتم که باهاشون از لحاظ درسی رقابت میتونستم بکنم و اونجا هم خیلی خوب بود. من هم ترم اول هم ترم دوم نمرم 20 شد اونجا و معلمای خیلی خوبی هم داشتیم اونجا. خیلی درس‌ها رو بهمون خوب یاد میدادن. ریاضی رو توی پایه 11 هم معلممون خیلی بهمون خوب یاد میداد و من خیلی از کلاس ریاضی لذت میبردم.
بسیار عالی. پایه 12 چیکار کردین؟
چون توی مدرسه سری دانش رقابت خیلی زیاد بود و استرس زیادی داشتم، برای اینکه سال قبل از کنکورم توی آرامش باشم و بتونم بیشتر تمرکز بکنم به مدرسه نرجس برگشتم.
خب خانم نوبری، از کلاس آنلاین و مجازی برای ما بگید. شما حدوداً یک سال و چند ماهی تجربه تحصیل آنلاین داشتید. خب شما تحصیل به صورت حضوری براتون راحت تر بود یا این کلاس آنلاین؟
من تحصیل به صورت حضوری رو، یعنی وقتی مدارس حضوری بود، خیلی بیشتر دوست داشتم، چون که سر کلاس خیلی بیشتر آدم لذت میبره از درسش. بعدش هم توی فضای مجازی که بود، خب برای خودم سخت بود راستش اولش کار با موبایل که بخوام سر کلاس باشم، ولی بهش عادت کردم بعد از چند ماه.
نقش خانواده رو برام بیان کنید. خانواده چقدر در این مسیر کمکتون کرد برای کلاس‌های آنلاین؟
من مادر و پدرم همیشه، یعنی از وقتی که کلاس اول بودم تا وقتی که کلاس 12 بودم، همیشه حامی و پشتیبانم بودم. هیچ وقت این نبوده که بخوان سرزنشم بکنن، یا هیچ وقت این نبوده که یه کاری بکنن، یه حرفی بزنن که ناراحت بشم. همیشه واقعا پشتیبانم بودن. مامانم هم به خصوص از اولش همیشه با من درسا رو کار میکرد. وقتی جایی و بلد نبودم با هم بیشتر کار میکرد، سعی میکرد که کمک هم بکنه. خیلی مادر و پدرم واقعا میتونم بگم که نقش خیلی مهمی توی موفقیت هم داشتن.
خانم نوبری، معدل پایه های 10، 11، 12 تو به ترتیب به ما میگی چند شده؟
معدل پایه 10 هم 20، 11 هم 20، 12 هم 19 و 67.
آفرین، واقعا آدم سر شوق میاد وقتی که اینقدر موفقیت های پیوسته رو از شما میبینه و اینقدر با ذهن شفاف و با ذهن آماده داری پاسخ میدی. مشخصه که زحمت کشیدی، تلاش کردی و تکیت فقط روی هوش خودت نبوده، تکیت فقط روی کمک اطرافیان نبوده. درسته که از کمک و همراهی پدر و مادر و کادر مدرسه هم استفاده کردی، ولی مقدم بر همه اینها تلاش و انگیزه خودت بوده که الان در صحبت کردنت هم کاملا مشخصه. دانش آموزی که هیچ وقت معدلش از 19.5 پایین نیومده، از متوسطه اول تا پایان متوسطه دومش. خانم نوبری، رتبه کنکورتون خب همونطور که اشاره کردین 280 شد. قبل از اینکه سر جلسه کنکور حضور پیدا کنی، فکر میکردید تلاش و توان در حد چه رتبه ایه؟
از خودم انتظار رتبه کمتر از 300 داشتم.
کمتر از 300؟
بله.
خب بعد از جلسه کنکور چی؟ همین تصور رو داشتی یا نه؟ فکر میکردی خیلی بهتر یا نه؟ چیزی بهتر از اونی بشه که فکر میکنی؟
من راستش منشی که برام سوالا رو میخوند نمیتونست بعضی از درس ها رو برام درست بخونه و این باعث شده بود که یه ذره بترسم بعد از جلسه کنکور، ولی خدا رو شکر همون فکری که داشتم، همون حدسی که میزدم، رتبه‌ام کمتر از 300 شد.
یعنی شما بعد از این که از جلسه کنکور اومدی بیرون فکر میکردی رتبت بیشتر از 300 بشه احتمالاً، درسته؟
بله.
خانم نوبری زمانی که رتبه کنکور به شما اعلام شد چقدر خوشحال شدید؟
خیلی، بیشتر از هر چیزی، چون از اولش که درس خوندم منتظر این بودم که توی کنکور موفق بشم و به هدفم رسیده بودم.
پس رتبه کنکور اون چیزی بود که مد نظرت بود و زمانی هم که بهت اعلام شد خیلی باعث شور و شعف و خوشحالی شد، درسته؟
بله.
سلام خانم نوبری، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خواستم بهتون بگم که رتبه فاطمه خانم 280 شده، بهتون تبریک میگم.
سلام آقای فتی. آقای فتی راست میگین، تو رو خدا، خدا سلامتی به وجودتون بده، این شده خوش خبر باشین. سلام آقای فتی، خیلی ممنونم ازتون، واقعا به خاطر تمام لطف و محبتایی بود که شما به من داشتین. واقعا شما بزرگترین لطف ما کردین، هم سیدی های صوتی که توی گروه گذاشتین، هم آزمون های صوتی که برامون قرار میدادین. واقعا ممنونم از این همه لطف و محبتتون.
آقای فتی خدا شادتون کنه، انشالله فداتون بشم. نمیدونم واقعا باید چطوری ازتون تشکر بکنم. انشالله هر چی خیر و خوشیه، هر آرزویی که دارین خدا براتون به سهل و آسونی حاجت روا باشید. انشالله خدا حاجتتون رو بده. انشالله هر چی از خدا میخواین براتون روا کنه.
به موضوع منشی و جلسه کنکور اشاره کردی، اینو بیشتر برای ما توضیح بده. روز کنکور مگه منشی چجوری بود؟ اصلا راضی بودی از شرایط حوزه یا خیر؟
شرایط حوزه که بله، ولی فکر میکنم منشی که باید بذارم برای بچه ها بخونه همه درس ها رو بلد باشه، یا حداقل اگه همه درس ها رو بلد نیست یه سری منشی ها رو بهشون یاد بدن، که بعضی از درس ها مثل ریاضی و اقتصاد رو بخونن. منشی که بر من داشت میخون درسی مثل فارسی، عربی، دینی، انگلیسی، درسی که خوننشون راحتر، میتونست برام بخونه، ولی ریاضی هیچ کدوم از مسئله های ریاضی رو نتونست برام بخونه، یا مسئله های اقتصاد و همینطور. ما یه درسی داریم فارسی تخصصی یا همون علوم فنونمون، ایشون بیت ها رو برای من نمیتونست درست بخونه، یعنی واقعا من نمیتونستم اول و آخر بیت رو تشخیص بدم، یا اینکه شکل های جغرافی برام نتونستم بخونن.
خانم نوبری یعنی برای خوندن دروس ریاضی و اقتصاد صراحتا گفت من نمیتونم بخونم، یا نه تلاش میکرد بخونه ولی مهارت خوندن رو نداشت؟
بعضی سوالا رو که میگفتن طولانیه، بعضی سوالا رو برام اشتباه میخونن، یعنی مثلا توانو به جای اینکه بگن x به روی 2 میگفتن x به توان 2، خب خیلی تاثیر داره توی حل معادله. یا اینکه مثلا میگفتن من نمیتونم این سوالو بخونم، بعضی سوالا رو فقط تونستم برام بخونن.
بحث منشی متاسفانه یه چالشیه که سالیان سال دانش آموزان با آسیب بینایی سر جلسه کنکور، حالا چه کنکور کارشناسی، چه ارشد و چه دکتری، باش مواجه هستند. و خب بعضی از منشی ها واقعا خوب میخونن، مهارت خوندن دارن، بعضی از منشی ها اون مهارت لازم رو در خوندن ندارن، بعد از یکی دو درسی که میخونن خسته میشن، کند میشن، بی‌حوصله میشن، و این حس بی‌حوصلگی و حتی خمیازه کشیدن و غیره و غیره رو به دانش آموز هم انتقال میدن و دانش آموز رو هم سست میکنن. دانش آموز هم تا حدودی سر جلسه کنکور خسته میشه. خب انواع اقسام افراد هستن در خوندن دروس که بعضیا با مهارت هستن، بعضیا مهارت لازم رو ندارن. این یه چالش و مشکلیه که متاسفانه سالیان سال وجود داره. سازمان سنجش هم خیلی تلاش میکنه این مسئله رو حل کنه، اما در عمل و در اجرا این اتفاق نمیفته. ما فرض رو بر این بذاریم که این مشکلات منشی همیشه یه درصدی وجود داره، 10%، 15%، 20% همیشه مسئله منشی وجود داره. شما فکر میکنید که دانش آموزان نابینا برای مواجهه با این درصد مشکل منشی و این احتمال که منشی خوب نباشه باید چیکار کنن؟ باید چه مهارت یا چه توانمندی رو در خودشون تقویت کنند که بتونن اون مقدار چالش و مشکل منشی رو سر جلسه حل کنند؟
به نظرم واقعا یاد گرفتن خط بریل برای فرد کم بینا یا نابینا خیلی مهمه. من متاسفانه چون خط بریل رو بلد نبودم، چون که دفترچه بریلم روی میزی که قرار بود بشینم اونجا و سوالا رو جواب بدم بود، ولی من چون خط بریل بلد نبودم نتونستم از اون دفترچه استفاده بکنم. ولی اگر یه فردی اون خط بریل بلد باشه میتونه راحت خودش سوالو ببینه.
درود بر شما. پس یک، شما توصیه‌تون اینه که دانش آموزان کنکوری از همین الان اونایی که پایه‌های پایین‌تر هستن سعی کنن خط بریل رو یاد بگیرن که سر جلسه کنکور اگر که منشیشون خوب نبود خودشون بتونن در بعضی از دروس مثل ریاضی، مثل اقتصاد، مثل زبان انگلیسی یا علوم و فنون ادبی و غیره با تکیه بر خوندن خط بریل بتونن به سوالات پاسخ دهن. خب این یه توصیه که کاملا توصیه به جایی هست و ظاهرا شما هم پشیمون هستید از اینکه چرا از همون ابتدا بریل رو یاد نگرفتید. خب غیر از یادگیری خط بریل دیگه چه توصیه‌ای دارید؟
فکر می‌کنم اگه جایی منشی نتونست براشون بخونه باید حتما به مسئول حوزه بگن که منشی رو براشون عوض بکنه، یا اینکه اگه که یه درسی مثل ریاضی و اقتصاد، چون واقعا ریسکشون بالاست، یه سال مسئله هایی که میدن زیاده، یه سال مسئله هایی که میدن کمه، اگه اون درس ها رو شک دارن که میتونن بزنن یا نمیتونن بزنن، سعی کنن که بقیه درساشون رو درست بزنن که حداقل اگر از ریاضی و اقتصاد نمیتونن درصد خوبی بیارن، از بقیه درس ها درصد خوبی رو بیارن.
خب یعنی شما میگید که چنانچه منشی خوب نبود با احترام و با یه اعتراض ملایم به مسئول حوزه بگن که منشی رو براشون جابجا کنه، مثلا در خصوص درسی مثل ریاضی، مثل اقتصاد، مثل زبان انگلیسی. خب البته ما این حق رو هم به منشی ها میدیم، یه منشی قطعا نمیتونه مسلط بر تمامی دروس علوم انسانی باشه، هر منشی قطعا در یکی دو تا درس ضعف داره، مثلا فردی که ادبیات رو خوب میخونه نباید انتظار داشته باشیم حتما ریاضی رو هم خوب بخونه، یا اگه زبان انگلیسی رو خوب میخونه نباید انتظار داشته باشیم که حتما عربی رو هم خوب بخونه. قطعا این امکان وجود داره که یک منشی در چند تا درس قوی باشه و در چند تا درس ضعیف باشه. شما پیشنهادتون بر اینه که چنانچه منشی در بعضی از دروس خوب نتونست بخونه به مسئول حوزه بگید که منشی رو براتون تعویض کنه یا جابجا کنه، درسته؟
بله.
و نکته بعدیتون اینه که میگید که اگر یه دانش آموزی در یه درس، دو درس یا سه درس ضعیفه و احتمال داره که منشی نتونه خوب براش بخونه، به جاش بره در درس‌های دیگه خودش رو تقویت کنه، در درس‌های حفظی که دیگه اونجا عامل منشی تأثیرش تقریبا کم میشه و خیلی نمیتونه تأثیرگذار باشه روی نمره مثبت یا منفی دانش آموز. مثلا اگه دانش آموزی ریاضیش خوب نیست یا زبانش خوب نیست و یا ممکنه منشی براش بد بخونه، در طی سال تحصیلی سعی کنه روی درس‌های دیگه مثل فلسفه، مثل روانشناسی، مثل علوم اجتماعی خودش رو تقویت کنه و اونجاها بتونه جبران کنه. خب خانم نوبری، شما بالاترین درصدتون در کنکور سراسری چه درسی بود؟
درس اقتصاد 90%.
آفرین، درود بر شما. یعنی درسی که قطعاً مسئله زیاد داره، نیاز به دیدن داره و کلی هم مسئله و اعداد و ارقام و محاسبات داره، شما اون درس رو بالاتر از همه درس‌ها زدید.
بله.
در آزمون‌های آزمایشی هم همین مقدار می‌زدید اقتصاد رو؟
اقتصاد رو بین 70% تا 90%. بله.
یعنی در آزمون‌های آزمایشی هم که شرکت می‌کردی اینا رو همون هولوش 90% می‌زدی؟
بله.
کلاً درس‌هایی که بالای 50% زده بودی چه درس‌هایی بود و با چه درصدی؟
اقتصاد 90، جامعه 86، روانشناسی 82، عربی تخصصی 70%، عربی عمومی 69%، فنون 57.8%.
بله. صحبت از آزمون‌های آزمایشی شد خانم نوبری. در آزمون‌های آزمایشی شما از منشی استفاده می‌کردید یا نه فایل صوتی یا PDF چیزی در اختیارتون بود و خودتون مستقل در آزمون شرکت می‌کردید؟
من مامانم برام سوالای آزمون‌ها رو می‌خوند. توی همه
یعنی منشی همه آزمون‌های آزمایشی مادرت بود؟
بله.
این که در تمامی آزمون‌های آزمایشی مادرت برات می‌خوند و به یک بار سر جلسه کنکور یه شخص دیگه اومد برای تو خوند، این مسئله روی روند کنکور تأثیر منفی نذاشت؟
نه، به خاطر اینکه بعد از عید از فایل‌های صوتی و آزمون‌های صوتی استفاده می‌کردم و به کتاب
که صدای منشی‌های دیگه بوده، درسته؟
بله.
پس شما در واقع بعد از عید خودتون به این فکر افتادید که علاوه بر مادرتون از صدای منشی‌ها و افراد دیگه هم استفاده کنید که سر جلسه کنکور خلأ مادرتون رو حس نکنید.
بله.
خب خانم نوبری، میریم یه موسیقی با کلام میشنویم. بعد از موسیقی با کلام من در خدمت شما خواهم بود و در واقع بعد از اون من دوست دارم که چند کلامی هم با مادرتون صحبت کنم، چون ظاهراً مادرتون خیلی نقش تاثیرگذاری در موفقیت و تحصیل شما داشته و اگر که موافق باشید بعد از موسیقی با کلام همراه خواهیم بود با صدای مادرتون.
دیوونگی هامو ببخش، من از تو هم عاشق ترم، تو زندگی چیزایی هست که حتی از تو میگذرم، با این که شهر چشم تو دنیای رویای منه، میرم از این شهر و فقط رویاش دنیای منه. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هر چی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه، چون تنهات میذارم، میخوام یه تار موتم کم نشه، ابرود سقف خونمه، این سقف باید خم نشه، من بیخبرتر از تو با تو بیخبرتر از منی، تموم پل هم بشکنه، تو قول تو نمیشکنی، تموم پل هم بشکنه، تو قول تو نمیشکنی. شاید یه شب برگردم و از یه غروب طلوع کنم، دوباره مهتاب تو رو زیر ستاره رو کنم، باید یه روز برگردم و به آرزو زل بزنم، از مرگ با چشمای تو به زندگی پل بزنم. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هر چی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه، چون تنهات میذارم، میخوام یه طور موتم کم نشه، ابرود سقف خونمه، این سقف باید خم نشه، من بی خبر تر از تو با تو بی خبر تر از منی، تموم پل هم بشکنه، تو قول تو نمیشکنی، تموم پل هم بشکنه، تو قول تو نمیشکنی.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون، فردی که چند روز پیش موفق به کسب رتبه سرقمی کنکور سراسری سال 400 شدن، خانم فاطمه نجار نوبری رتبه 280 کنکور رشته علوم انسانی. و در این بحبوحه و در این شرایطی که همه درگیر انتخاب رشته هستند، ما دوست داشتیم که این حلاوت و این شیرینی رتبه خانم نوبری رو به گوش شما شنوندگان عزیز برسونیم، گفتگوی داشته باشیم با خودشون در خصوص موفقیتشون، در خصوص چالش ها، موانع، مشکلاتی که در زندگی داشتن و چجوری تونستن این موفقیت رو کسب کنن. و در خلال صحبتشون بسیار به نقش مادرشون، همراهی و همیاری مادرشون اشاره کردند و ما در ادامه نیز صدای مادر بزرگوار و زحمتکششون رو خواهیم شنید و چند سوال رو هم خدمت ایشون طرح خواهیم کرد. خانم نوبری، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. ممنون که وقت گرانقدرتون رو در اختیار برنامه آوای تراش قرار دادید. در خدمت شما هستم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و در ادامه من چند تا سوال خدمت شما خواهم پرسید.
سلام، وقتتون بخیر. انشالله که هر جا هستین دلتون شاد، تنتون سالم باشه. من مرضی گرامی نژاد هستم، مادر فاطمه خانم نوبری.
خانم گرامی نژاد، عرض به خدمتتون، شما اولین مادری هستید که در برنامه آوای تلاش همراه مهمان ما صداشو میشنویم به صورت ویژه و تخصصی. البته پیش از این ما صدای همسر آقای قیاسی نژاد رو در برنامه‌مون داشتیم، ولی نه به عنوان مادر چهره موفق. شما اولین مادری هستی که به عنوان چهره موفق فرزندتون در خدمتتون هستیم و خود فاطمه خانم هم جوانترین مهمان برنامه آوای تراش بوده تا به امروز.
برنامه بوده امروز برای ما.
خواهش میکنم، برنامه امروز 44مین برنامه آوای تلاشه که خب از این 44 تا 22 تاش مربوط به چهره‌های موفق نابینای کشورمون بوده. فاطمه خانم جوانترین چهره موفق نابینای کشورمون هست که امروز ما در خدمتشون هستیم و شما هم اولین مادری هستید که به عنوان مادر چهره موفق ما باشون گفتگو میکنیم. خانم گرامی نژاد، فاطمه خانم قطعا مسیر دشواری رو طی کرده تا تونست رتبه 280 کنکور بشه. شما به عنوان یک مادر چه کار کردید؟ کنار این فرزند چه کارهایی انجام دادید و چجوری تونستید کمکش کنید که فرزند شما امروز به عنوان یکی از نخبه های کشورمون عرض اندام کنه؟
حقیقتش من نمیدونم فاطمه خانم براتون توضیح داده نه. فاطمه شروع بیماریش به شکل خیلی ناگهانی بود، یعنی تا 6 سالگی یه بچه کاملا سلامت از لحاظ جسمانی، خیلی دختر خیلی باهوشی بود. شاید بگم 2-3 ساله بود اینقدر کتاب خوندن و دوست داشت، من همیشه براش کتاب میخوندم و یه طوری شده بود که صفحات این کتاب ها از روی شکلشون انگار اون متن شعر یا داستانش رو دیگه حفظ شده بود. مثلا دختر عمه ها، پسر عمود، اطرافیانش میمادن من میگفتن که زنم مثلا با سواده، منم میگفتم آره فاطمه سواد داره و مینشستن در ساعتی که همه همسن بودن یا فاطمه کوچیکتر از اونا بود، مینشستن دورش که فاطمه براشون اون کتاب یا اون داستان یا شعر رو بخونه. شاید میگم نزدیک به 100 تا کتاب فاطمه داشت و تمام اینا رو حفظ بود. یعنی اینقدر من براش خونده بودم، هر صفحه رو که میزدیم اون متن شعر یا داستان رو برای بچه ها توضیح میداد.
یعنی قبل از ورود به مدرسه حدودا 100 تا کتاب حفظ بود؟
بله، داستانای مختلف، شعرای مختلف. خیلی بچه بسیار باهوش و خیلی اکتیوی بود، یعنی اصلا هیچ مشکلی نداشت. برای یه بچه 6 ساله مسلما خیلی سخته این مشکل رو پیدا کنه، بچه‌ای که تا قبلش میتونسته گلا رو ببینه، به هر حال طبیعت رو ببینه و مشکلی نداشته، یک دفعه این مسئله براش پیش بیاد، مطمئنم برای منی که مادرش بودم ضربه خیلی سنگینی بود. ولی اینقدر این دختر روحیه بالایی داشت که به من انرژی، یعنی به من و پدرش انرژی میداد. اگر ما کاری براش میکردیم به خاطر اینکه میدیدیم چقدر شوق و ذوق داره برای یاد گرفتن، برای آموختن. و لطف خدا شامل حال ما شد. میگم توی تهران که نشد ما فاطمه رو جایی ثبت نام کنیم و خیلی مصر بودن که مدرسه استثنایی بره و اون موقع میگم شاید اصلا ما تو ذهنمون نمیومد که، یعنی نمیخواستیم قبول کنیم که فاطمه این مشکل رو پیدا کرده.
در خصوص خودتون من میخواستم بیشتر بدونم، شما اشاره کردید که اوایل نمیپذیرفتید، الان چقدر پذیرفتید مشکل فاطمه خانم رو؟
میگم چون اوایل واقعا برامون سخت بود، واقعا سخت بود که ما بپذیریم.
الان چقدر پذیرفتید؟
الان خیلی بیشتر، یعنی طوری شده که من الان خودم دارم فاطمه رو میبرم، چون فاطمه تا الان همیشه با من بیرون میرفته. دستشو میگرفتم بیرون میبرم. اما الان بعد از کنکورش یه اوقات به حال فراغتی ایجاد شده، من دارم فاطمه رو میبرم که اسباب زدن رو یاد بگیره، چون واقعا
آفرین به شما.
بخواد دانشگاه بره دیگه، بهش گفتم اینقدر دختر توانایی هستی که به همه مشکلات غلبه کردی و تا اینجا پیش اومدی.
خانم گرامی نژاد، شما به عنوان یک مادر چه مسیری رو طی کردی تا به این نقطه از پذیرش برسید؟
میگم به خاطر اینکه تلاش خودشو میدیدم دیگه، خیلی برام سخت بود پذیرش، این که چون ظاهرش هم چیزی رو نشون نمیده که مشکل بینایی رو داره، و هر حال برام سخت بود. ولی الان میبینم که دخترم اگه قرار باشه تا کی میخواد متکی باشه به من یا به پدرش، به هر حال به عنوان یک انسان باید بتونه جایگاهش رو تو جامعه پیدا کنه. اگه از لحاظ هوشین بهره رو داشته که بتونه به اینجا برسه، از لحاظ جسمی هم مسلما میتونه، چون افراد خیلی زیادی هستن که با مشکلات خیلی بیشتر از فاطمه ولی تونستن تو جامعه پیشرفت کنن، به مدارج بالا دست پیدا بکنن. تو مدرسه نرجس که ما بودیم دبیرای خیلی موفقی از فاطمه دیدیم، اونجا حتی ورزشکار بودن، دبیر جامعه شناسی بود، یکی از قهرمانای ورزشی بود و اینا الگوی خیلی خوبی شدن برای فاطمه،
و فاطمه خانم هم امروز الگوی خیلی خوبی خواهد شد برای نسل‌های بعدی
ان شاء الله.
خانم گرامی نژاد، ببینید مشکلی که اکثر خانواده‌ها دارن زمانی که بچه‌شون در سن خاصی یهو دچار آسیب بینایی میشه، خیلی سخت میپذیرن و تا زمانی که میپذیرن خب مقاومت میکنن، انکار میکنن، حتی دچار خشم، دچار عصبانیت میشن و یواش یواش تا بالاخره به نقطه پذیرش برسن. شما در تمام این سالها پیش اومد که به خاطر مشکل بینایی فاطمه خانم جایی نرید یا بخواین خودتون رو محدود کنید، چون مثلا روتون نشه بگید چون بچه من این مشکل داره پس فلان جا نریم یا فلان مهمانی نریم یا فلان کار رو انجام ندیم، پیش اومد با همچین مسائلی مواجه بشید؟
خب بعضی وقتا بله، مثلا به خاطر طرف مقابل، به خاطر صحبتایی که میشد، بله گاهی اوقات پیش میومد، ولی به تدریج میگم دیگه این مسئله پذیرفته شد در خانوادمون. بله،
یعنی دیگه الان براتون مهم نیست این قضیه؟
الان دیگه نه، مهم نیست دیگه، چون اینقدر توانا بوده که خودشو ثابت کرده به هممون.
خب یه بخشش توانایی فاطمه خانم، یه بخشش هم روحیه و اراده بزرگ شماست و همسرتون که تونستید بپذیرید در طی زمان و الان اصلا براتون اهمیتی نداره و فرزندتون رو با همون ویژگی که داره پذیرفتید و با همون ویژگی هم با کمال افتخار به دیگران معرفیش میکنید. ما در خیلی از خانواده ها میبینیم با وجود اینکه فرزندشون رتبه برتر شده و اصلا نه رتبه برتر، به یه موفقیت بزرگ علمی، آموزشی، تحصیلی، شغلی و غیره دست پیدا کرده، ولی همچنان خانواده مقاومت میکنه، نمیپذیره و یه جورایی انکار میکنه مشکلی که و ویژگی که فرزندشون داره. ولی خب شما همراه همسرتون چقدر خوب این مسئله رو پذیرفتید و امروز با کمال افتخار در خصوص این مسئله صحبت میکنید و کنار فرزندتون از این موفقیت و از این درخشش لذت میبرید. به عنوان بخش پایانی صحبت من و شما خانم گرامی نژاد، میخواستم ببینم که در زمینه تحصیل چقدر به فاطمه خانم کمک کردید، در زمینه صوت منابع، در زمینه منشی امتحانات، حتی رفت و آمدها و غیره، یه خورده در خصوص اینم برای ما بگید ممنون میشم.
حقیقتش در مورد تحصیلش که از پایه اولش تا پایه نهم، من تمام کتابا رو خودم برای فاطمه میخوندم، چون با هیچ منبع صوتی آشنا نبودی، اصلا نمیدونستم اینطور چیزی وجود داره، و فاطمه هم خیلی مصر بود که مثلا کتابای کمک آموزشی براش بگیرم. در طول دوران راهنمایی متوسط اولشون من کتابای آموزشی هم که براش میگرفتم اونا رو باز خودم براش میخوندم، چون دید فاطمه به تدریج هی کمتر شد و عمده آموزشی که فاطمه داشت از طریق شنوایی بود، چون تو محیط مدرسه به خصوص دوران متوسط اولش زیاد این همکاری از طرف همه دبیران نمیشد، نه که بگم همشون، نه دبیرای خیلی خوبی هم داشتن، ولی خب به هر حال بعضیا قبول نمیکردن که بخوان زحمت اضافه‌ای بکشن، حالا به خاطر تعداد زیاد دانش آموزایی که تو کلاس بود، من مجبور بودم که خودم برای فاطمه همه درس ها رو بخونم، و فاطمه واقعا یه دختر خستگی ناپذیر بود. همین که از مدرسه می اومدیم یکی دو ساعت استراحت میکرد و من این درس ها رو، حالا هر درسی که اون روز تدریس شده بود براش میخوندم، با هم دیگه اگه سوالی بود سوالا رو براش میخوندم، جواب میداد، تا تا ساعت حدوداً 9 و 10 شب، یعنی این آموزشش ادامه داشت. وقتی که وارد مدرسه نرجس شدیم افتخاری رو داشتیم که واقعا با دبیرای خیلی خوبی آشنا شدیم. من اونجا بود که با کتابای صوتی آشنا شدم، یعنی میگم که شاید در طول این سالها پایه دهم که رسیدیم شاید اونجا یه خورده کار من کمتر شد، یه خورده که نه خیلی، چون سیدی های صوتی بود که کتابو برای بچه ها بخونه. فاطمه هم اون موقع زیاد گوشش عادت نداشت به صدای غیر از خودم. یکی از مشکلاتی هم که بود این بود که همیشه خودم براش خونده بودم، بعد یه طوری انگار هایلایت میکردم براش، مثلا این جایی که مهمه من براش دو سه بار تکرار میکردم دیگه. ولی وقتی که سیدی میخون دیگه این هایلایت شدن نبود دیگه، بعد فاطمه چندین بار اینو گوش میکرد که اون درس حفظش بشه. ولی خب
اونجوری که من متوجه شدم خانم گرامی نژاد، شما تا قبل از ورود به مدرسه چیز حدود 100 تا کتاب رمان و داستان برای فاطمه خانم خوندید. بعد از اینکه وارد مدرسه شده تا پایان نهم هم تمامی کتاب‌های درسی و کمک درسی رو خودتون براش ضبط می‌کردید.
بله.
از پایه دهم به بعد که با منابع و سی‌دی‌های صوتی آشنا شدید، یه خورده کار شما کمتر شد، ولی احتمالاً همچنان به عنوان منشی، به عنوان فردی که در بعضی از دروس فایل‌های صوتی نبوده، کارتون رو ادامه میدادین، درسته؟
بله.
فاطمه خانم در مدرسه شاید برای هر درس یه معلم داشته، ولی در منزل شما مربی و معلم همه درساش بودید خانم.
بله.
گرامی نجات.
بله.
امیدوارم که همچنان سایتون بالا سر فاطمه خانم و خانواده باشه و در سالهای آتی در مدارج بالاتر حلاوت و شیرینی درخشش دختر خانمتون رو باز هم بچشید، چون این شروع موفقیت‌های بعدی در راهه. ایشون باید کارشناسی ارشد، دکترا و بتونه در بالاترین نقطه موفقیت، اون چیزی که خودش مد نظرش هست، بیسته و خوش بدرخشه. برای شما هم آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. من دیگه بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. اگر که نکته و صحبتی دارین بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ممنون از لطفتون، خدا سلامتی بهتون بده انشالله. واقعا به لطف افراد بزرگواری مثل شمایی که هم خودتون خوش درخشیدین، من خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدیم، به خاطر اینکه وجود افرادی مثل شماست که دغدغه و مشکل بچه‌های ما رو میدونن، یه کاری براشون انجام میدین تو این زمینه.
خواهش میکنم.
دیگه هم این که اگه همسرم نبود واقعا این همه سال ما نمیتونستیم تحمل کنیم، چون ایشون یه محیط امن و آسایش ما رو فراهم کردن که بتونیم به هر حال فاطمه رو تو این زمینه پیش ببریم. تا اینجا
سلام
فاطمه
ما رو به همسر بزرگوارتونم برسونید. قطعا همینطوره، آرامش در یک خانواده، محیط خیلی تأثیر گذاره روی پیشرفت یک دانش آموز، چون ما برای موفقیت عوامل مختلفی رو در نظر میگیریم. یکیش محیطه. بله. که محیط خودش متشکل از خانواده و دوستان و غیره هست. حالا بعد موضوعات دیگه هم هست، مثل فراشناخت، انگیزه، تلاش، زحمت و توان خود فرد، کتاب‌های درسی و غیره. برای شما و تمامی اعضای خانواده‌تون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. بیشتر از این من وقتتون رو نمیگیرم و نکاتی هم که در خصوص بنده فرمودید نظر لطف شماست. ما کاری نکردیم، هر نتیجه‌ای به دست اومده حاصل تلاش، زحمات و حمایت‌های شما و نتیجه تلاش و زحمت خود فاطمه خانم هست.
ممنون از لطفتون، انشالله که هر جا هستین موفق باشین.
خواهش میکنم. خانم نوبری، شما غیر از موفقیت تحصیلی و علمی که بهش دست پیدا کردید و البته شروع موفقیت برای مراحل بالاتر، در چه حوزه‌های دیگه فعالیت میکنید؟ در حوزه موسیقی، زبان، کامپیوتر، در چه عرصه‌های دیگه هم شما فعالیت دارید؟
من 3 سال اسکیت کار کردم به صورت حرفه‌ای، 3 سال تکواندو کار کردم، تا کمربند قرمز تکواندو هم رفتم.
پس ما مراقب خودمون باشیم خیلی سر به سرتون نذاریم.
و تا مرحله متوسط تنبک هم رفتم، یعنی اگه ادامه میدادم میتونستم استاد تنبک بشم، ولی خب دیگه نشد به خاطر مشکل بینایی.
شما پس در ورزش تکواندو کار کردین، البته اسکیت هم کار کردین به صورت تفریحی، و در حوزه موسیقی هم تنبک کار میکنید؟
بله.
فقط تنبک یا ساز دیگه هم کار میکنید؟
نه، فقط تنبک.
ما میتونیم لحظاتی از تنبک زدن شما رو بشنویم؟
بله حتما.
Thank you. خانم نوبری، با توجه به اینکه رتبه 280 شدید، علاقمند به چه رشته‌ای هستین در دانشگاه؟
رشته روانشناسی.
یعنی آینده خودتون رو به عنوان یک روانشناس می‌بینید؟
بله.
براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم همین رتبه‌ای که یه روز تصورش رو می‌کردید در خصوص رشته روانشناسی و شغل روانشناسی هم براتون اتفاق بیفته. خانم فاطمه نجار نوبری، ما تابلوشو ببینیم در تهران به عنوان روانشناس خبره و بتونیم از دانش، تجربه و استعداد شما استفاده کنیم. بخش پایانی برنامه است. خواهش میکنم اگر که شما نکته و صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. چه توصیه‌ای برای دانش آموزانی دارید که سال آینده قراره در کنکور 401 شرکت کنند؟ و غیر از اون اگر که نکته دیگه هم هست بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
به نظرم مهمترین چیزی که هر آدمی، نه فقط افراد نابینا یا کمبینا، توی زندگیشون باید بهش توجه بکنن انگیزه که باید داشته باشن. چون که خیلی از آدم ها هستن با اینکه هیچ مشکلی ندارن ولی چون انگیزه و هدفی توی زندگیشون ندارن به هیچ جا نمیتونن برسن. مهمترین چیزی که میتونه یه آدمو موفق بکنه یا اینکه باعث شکستش بشه انگیزشه. اگر ما به خودمون اطمینان داشته باشیم، مطمئن باشیم که میتونیم توی زندگیمون موفق باشیم، حتما میتونیم به موفقیت برسیم.
حتما همینطور. خانم نوبری، توصیه‌تون برای کنکوریای 401 چیه؟
توصیه‌ام اینه که استرس نداشته باشن. استرس درسی در حد متعادلش خوبه ولی استرس بیش از حد که باعث از دست دادن تمرکز بشه اون بده. اینطور استرسی نداشته باشن. میگم نقاط قوتشون رو سعی کنن تقویت بکنن. اگه میبینن که درسی و بلد نیستن، خودشون رو توی درسای دیگه خیلی قوی بکنن. و اینکه توی زمینه منشی هم به مسئول حوزه بگن و همین که اگه منشی نتونست براشون بخونه حتما خط بریل رو یاد بگیرن که اگه منشی یه جایی نتونست براشون بخونه خودشون بتونن از روی دفترچه بخونن.
خیلی ممنونم از شما خانم نوبری، استفاده کردیم. سپاسگزارم که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید. من به مادرتونم عرض کردم که شما جوانترین مهمان برنامه آوای تلاش بودید در طول 44 برنامه‌ای که ما داشتیم و با توجه به اینکه نتایج کنکور سراسری هم چند روزیه که اعلام شده، اقتضا میکرد که ما در خدمت شما باشیم تا اینکه خبر موفقیت شما داغ و تازه بود این رو به گوش شنوندگان برسونیم، بلکه صحبت‌های شما، نکات شما بتونه به کار عزیزان دیگه هم بیاد، افرادی که میخوان در کنکور شرکت کنن و موفقیتی شبیه موفقیت شما رو به دست بیارن. باز هم ازتون سپاسگزارم و از شما و خانواده بزرگوارتون خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از لطف و بزرگواریتون. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به پایان 44مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا رسیدیم. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با خانم فاطمه نجار نوبری، رتبه 280 کنکور انسانی در سال 400. هفته آینده به دلیل همزمانی با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا ما برنامه نداریم. برنامه بعدی ما 2 شهریور خواهد بود که اختصاص داره به شرح زندگی عبدالرحمن وحید، رئیس جمهور وقت کشور اندونزی، که با صدای خانم بهار مهدوی روایت خواهد شد. تا برنامه بعدی که 2 شهریور خواهد بود، مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.